بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره مبارکه آل عمران آیه 154 تا 157، جلسه 70 ما میشه. همطور که در جلسات گذشته عرض شد، در آیاتی داریم سیر میکنیم و تدبر و تأمل میکنیم که محور این آیات شریف تحلیل و آسیب شناسی جنگ احد هست. جنگ احد دومین جنگی بود که مسلمان ها از خودشون در برابر مشرکان دفاع میکردن و در سال سوم هجرت اتفاق افتاد. جنگ مهم اولی جنگ بدر بود. در جنگ بدر با نصرت الهی مسلمان ها پیروز شدند. حدود 70 نفر از مشرکان کشته شدند، حدود 70 نفر به اسارت گرفته شدند. با اینکه خب هیچ قابل مقایسه نبود جمعیت و امکانات نیروهای مشرکین و مسلمان ها، این مسئله و مسائل دیگر باعث شده بود که برای تعدادی از مسلمان ها این ذهنیت و فکر شکل بگیره که در جنگ احد هم مسلمان ها پیروزند. به عبارتی برای برخی از مسلمان ها یک چنین روحیه و حالتی پیش آمده بود که همین که در رکاب رسول الله حاضر بشند، پیروزی از آن اونهاست و خداوند پیامبر خودش رو و دین خودش رو حتما یاری میکنه و لازم نیست که اینها از اصول جنگ و انضباطی که باید در جبهه وجود داشته باشه، از جمله اطاعت از فرماندهی، باید تبعیت بکنند. این بود که خب در جنگ بدر، در جنگ احد با اینکه اول پیروز شدند، اما به دلیل دنیا طلبی و رفتن به سمت جمع غنایم و ترک اون نقطه مرتفعی که رسول الله صلی الله علیه و آله برای عده‌ای از نیروها تعیین کرده بود که از اونجا حفاظت بکنند که مبادا دشمن از اونجا بخواد مسلمان ها رو دور بزنه، اون نقطه حساس رو اکثریت این نیروها ترک کردند و اتفاقا دشمن از همونجا اومد و مسلمان ها رو شکست داد. تعدادی از مسلمان ها به شهادت رسیدند، حدود 70 نفر، از جمله حضرت حمزه عموی رسول الله صلی الله علیه و آله به شهادت رسید، خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله به شهادت رسید. در آیات جلسه قبل گفتیم که خدای متعال در تحلیل اون شکست از یک منظر 3 عامل رو دخیل میدونه: فشلتم، تنازعتم، عصیتم. اول سست شدید، به دنیا تمایل پیدا کردید، بعد با هم دیگه درگیر شدید، بر سر به اصطلاح اون دفاع از اون کوه و حضور در اونجا یا رفتن به جمع غنایم، و نهایتا نافرمانی کردید. اما در یه تحلیل دیگه این ستا رو در یه عنوان خلاصه میکنه، میگه شما در جنگ احد 2 گروه شدید: یه گروه دنیا طلب، یه گروه آخرت گرا. کار رو اون دنیا گرایان خراب کردند. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که شما داشتید فرار می کردید، پیامبر شما رو صدا می زد، شما اصلا نمی شنیدید، اصلا حواستون نبود. استسعدون ولا تلوون علا احدن و الرسول و یدعو کن فی اخراکم. خب که در اون آیه 153 فرمود که یک غم ممدوحی روی اون غمهای مذموم شما آمد. غمهای مذموم چی بود؟ ترک پست، عدم پاسخ به رسول الله، رها کردن پیامبر با یه اندکی از اصحاب در معرکه جنگ و فرار کردن از مقابل مشرکین و از این قبیل. غم ممدوح چی بود؟ غم ممدوح این بود که اینها دیگه بعدن وقتی که جنگ تمام شد غصه می‌خوردن که چرا ما این کارا رو کردیم، چرا از پیغمبر دفاع نکردیم، چرا پیامبر رو با یه اقلیتی از اصحاب از جمله امیرالمومنین علی علیه السلام تنها گذاشتیم. نزدیک بود خب شاید اینجا پیامبر رو اینها شهید می‌کردن، ما چه جور مسلمان‌هایی هستیم. دیگه به فکری نبودن که غنایم از دست رفت، مجروح شدیم، اینها رو دیگه فراموش کردند. حالا در آیه 154 و دیگر آیاتی که میخونیم دوباره همین دوتا جریان تحلیل شدن، یعنی اون جریان مؤمن اهل صبر و تقوا که پیوسته با رسول الله صلی الله علیه و آله بودن، که خدای متعال میفرماید بعد از این شکست و این غم و اندوهی که بر عموم مسلمان ها وارد شد که اون شکست از مشرکان بود، یک آرامشی ما بر اینها نازل کردیم. و یک گروه دومی که اهل ترس بودن و فرار کردن و از خودشون ضعف نشون دادن و شیطان موفق شد اونها رو وسوسه بکنه و اونها به وسوسه شیطان لبیک گفتن و رفتن به سمت مال دنیا، اونها اما نه، از این آرامشی که ما فرستادیم نتونستن استفاده بکنن، چون نزول نعمت و فرو فرستادن نعمت از سوی خدای متعال برای همه اتفاق میفته. مثلا باران از آسمان که میباره بر همه نوع زمین میباره دیگه، اما ما میگیم که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. خورشید بر همه میتابه، اما اینکه چه کسانی از خورشید استفاده بکنن بستگی به موقعیت خودشون داره. کسی که رفته توی اتاقی درم به روی خودش بسته، این خب مثل کسی که اومده در فضای باز داره از نور خورشید استفاده میکنه استفاده نمیکنه. حالا اینجا هم همین مسئله اتفاق افتاده. خب آیه رو میخونیم بعد انشالله معنا میکنیم و این توضیح رو بیان میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم و طائفة قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. میفرماید که ثم، آنگاه. این ثم منظور اون چیزیه که در آیه قبل بود که گفت اینها دچار غمی روی غمی شدن که توضیح دادیم، یعنی یک غم ممدوحی آمد بر روی اون غمهای مذموم قرار گرفت. میگه پس از آن انزل علیکم من بعد الغم امنتن. به غم غم میگن، این غم به لحاظ لغوی یعنی غمام، غمام که به ابر گفته میشه از همینه دیگه، به خاطر این که غم هم سراسر وجود انسان رو میگیره. میگه سپس فرو فرستاد بر شما، نازل کرد بر شما بعد از اون غمی که گرفتارش شده بودید یک آرامشی را. خدای متعال بعد از اون غمی که سراسر وجود شما رو فرا گرفته بود، اینکه خب ما چرا شکست خوردیم از مشرکان، چرا اینطور شد، چرا ما غفلت کردیم، امنتن نعاسن، یک آرامشی خدا به شما داد نعاسن. این آرامش چی بود و چطوری حاصل شد؟ یه خواب سبک، ما تو فارسی میگیم مثلا یه چرت، یه خواب سبکی، همون بخش اول خواب رو میگن که هنوز چشم گرم نشده، به اون میگن نعاس. یه خواب سبکی به چشم شما رفت، آرامش پیدا کردید. البته نه همه، یغشی طایفه منکم، یه آرامشی از طریق یه خواب سبکی فرا گرفت گروهی از شما رو، یه تعدادی از شما که همون گروه اهل صبر و تقوا بودند و اینها مؤمنان راستین بودند و پیامبر رو صلی الله علیه و آله رها نکرده بودند، اینها از یه آرامش الهی برخوردار شدند. اما یه گروه دیگر استعداد استفاده از این نعمتی رو که خدا فرستاد، یعنی این خواب رو، استعداد استفاده از این رو نداشتند. اونا کیا بودن؟ کسانی که درباره خدا به شیوه نادرستی می اندیشیدند، به شیوه اهل جاهلیت. یعنی چطوری فکر می کردن؟ اینا تصورشون این بود که اگه ما برحقیم، اگه پیامبر برحقه، اگه اسلام برحقه، اگه خدایی هست، ما باید همه جوره پیروزی ما تضمین شده باشه ولو ما ترک پست کرده باشیم. حالا که ما شکست خوردیم، پس معلومه که پیامبر برحق نیست، پس معلومه که خدایی آنگونه که به ما گفته شده وجود نداره که ما رو حمایت بکنه. از این جور حرف ها می زدن، یعنی تصور اینطوری داشتن درباره خدا که پس باید خدا بیاد و خودش همه کارا رو راستوریز بکنه، شبیه خدایی که بنی اسرائیل داشتن که در برابر حضرت موسی هر چه که میشد میگفتن که موسی به پروردگارت بگو این کار رو بکنه واسه ما، تشنمونه بگو آب بده به ما، گشنمونه بگو غذا بده به ما، وقت جنگ میشد میگفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. یه مثلا افکار اینطوری داشتن که اگه ما برحقیم پس نباید شکست بخوریم، حالا که شکست خوردیم پس ما برحق نیستیم، پس پیامبر برحق نیست و از اینجور حرف ها. و طائفتون، و گروهی که قد اهمتهم انفسهم، گروهی که اونها دغدغه‌شون نجات خودشون بود، اون گروهی که به فکر خودشون بودن، همون گروه دنیاگرا، همونایی که ترک پست کردن، دویدن رفتن که غنیمت جمع کنند که مبادا بعد به اینها نرسه. یعنی یک تصورات عجیب غریبی داشتن، فکر میکردن که اگه اینها در جمع غنایم نباشن ممکنه غنیمت بهشون نرسه، در حالی که قانون غنیمت در سال دوم هجری از سوی خدای متعال در سوره انفال بیان شده بود و پیامبر در بدر اون رو اجرا کرد که هر کس هر غنیمتی که میگیره و جمع میکنه باید اینا بیاد یه جا در اختیار رسول الله قرار بگیره و رسول الله سهم هر کسی رو طبق مقررات میده. اصلا اینجوری نبود که هر کسی یه غنیمتی واسه خودش برداره ببره، ولی خب اینا هنوز افکار جاهلی در ذهن و ضمیرشون بود که حالا در این زمینه انشاءالله تو صفحه بعد آیه هست اونجا میخونیم و همونجا من توضیح خواهم داد. آره، اینا درباره خدا افکار جاهلی داشتن. و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، اما اون طائفه‌ای که همتشون و اهتمامشون نجات جان خودشون بود، یظنون بالله غیر الحق، اینها درباره خدا یه گمانهای باطلی داشتن، از نوع گمانهای جاهلیت، ظن الجاهلیه. مثلا چی میگفتن؟ یقولون، میگفتن که هل لنا من الامر من شی، آیا ما هیچ بهره‌ای و ثمره‌ای از این جنگ نصیبمون شد؟ هل لنا من الامر من شی، از پیامبر میپرسیدن این ما که شکست خوردیم که، پس ما چرا پیروز نشدیم؟ مثلا انگار که اختیار این جنگ دست ما نبود، مشرکان پیروز شدند. خدای متعال میفرماید به رسول الله صلی الله علیه و آله که قل، ای پیامبر بگو به اینها، ان الامر كله لله، همه امور اختیارش دست خداست. ان الامر کار، کله همش، لله برای خداست، از آن خداست، در اختیار خداست. اگر چیزی رو خدا نخواد انجام نمیشه، اما مشیت الهی بر این تعلق گرفته که انسان موجود مختاری باشه، ثمره تلاش های خودش رو ببینه. ایمان و مسلمان شدن، شهادت این گفتن، وارد شدن به اسلام، این به خودی خودش دلیل نمیشه که شما در برابر مشرکانی که با شما می جنگن پیروز بشید. ابدا. نه شرک به تنهایی دلیل شکست در جنگ هست، نه ایمان به تنهایی دلیل پیروزی در جنگ هست. جنگ اصولی داره، آدابی داره. شما اگر آموزش ببینید، از اسلحه استفاده بکنید، اهل استقامت باشید، اهل رزم باشید، از فرماندهی اطاعت بکنید، ضوابط و رعایت بکنید، خب بله، نصرت الهی هم شامل حال شما میشه، پیروز میشید. اما اگر ضوابط و رعایت نکنید، نه خیر، پیروز نخواهید شد. دشمنی که اومده با جدیت، اهل حیله، اهل فکر، اهل برنامه هست، شما از این ور از فرمانده خودتون اطاعت نکنید و اینا، خب معلومه اون پیروز میشه. اراده خدا این نیست که چون شما مسلمان شدید پس همه جا بدون زحمت شما پیروز بشید و کارتون جلو باشه. نه، باید به اسلام عمل کنید، باید از رهبرتون اطاعت بکنید، باید برای جنگیدن ضوابط و اصول جنگ رو رعایت بکنید. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، ای پیامبر اینها پنهان میکنند در پیش خودشون، مالا یبدون لک، اون چرا که برای تو ظاهر نمی کنند. یعنی این چیزی که میگن این یه حرفیه، ولی اون چیزی که تو دلشونه یه چیز دیگه است. ظاهره که به شما دارن میگن اینه که خب ما چرا شکست خوردیم، این چی بود، چرا اختیار امور از دست ما خارج شد، چرا مشرکین پیروز شدن. اما اصل حرفشون یه چیز دیگه ایه که پیش خودشون میگن. اصل حرفشون چیه؟ این جمله است، یقولون. اصل حرفشون اینه که لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا، اگه خدا با ما بود، اگر تصدی امور با ما بود، اگه اسلام بر حقه، اگه پیامبر بر حقه، ما که نباید اینجا کشته میشدیم که. پس چرا 70 نفر از مسلمان ها اینجا کشته شدن؟ چرا ما مجروح شدیم؟ چرا شکست خوردیم؟ خب خدا جواب میده، قل ای پیامبر به اینها بگو، لو کنتم فی بیوتکم، اگر شما تو خونه هاتون میبودید، لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، هر آینه آشکار می شدن. برزه یعنی آشکار شدن، ولی اینجا معنای بیرون آمدن هم می تونیم معنا بکنیم. شماها اگه تو خونتونم می موندید، هر آینه ظاهر می شدند، به صحنه می آمدند، اون کسانی که مقرر شده بود بر اونها شهادت و کشته شدن، الی مضاجعه، به قتلگاه خودشون. اشاره داره به این که همونطور که عبدالله ابن ابی با حدود 300 نفر از وسط راه برگشت، چون منافقین که اصلا به جنگ نیامدن، از وسط راه به رهبری رهبرشون عبدالله ابن ابی اصلا برگشتن، لذا ما میگیم اینایی که تو جبهه بودن و اطاعت نکردن افراد ضعیف الایمان بودن، یعنی اینها رو معمولا به منافقین ملحق نمی کنن، یا اینکه نفاقشون اونجوری نبوده، یعنی در حدی نبوده که آشکارا برن زیر پرچم عبدالله ابن ابی. حتی اون دو طایفه ای هم که در همون آغاز بحث جنگ بدر، یعنی در آیه 122 فرمود اذ هم طائفتان منکم ان تفشلا و الله ولیهما. حتی اون دو طایفه هم که اونجا سوس شده بودن، خدا میگه ما کمکشون کردیم که بر نگردن و به منافقین نپیوندن، ایمانشون رو از دست ندن، خدا بهشون این لطف رو کرد. لذا اینا رو میگیم افراد ضعیف الایمان، ترسو، افرادی که شیطان تونست بالاخره اینها رو وسوسه بکنه و به تخلف و عصیان و نافرمانی و نزاع وادار بکنه. مثلا خدا متعال میفرماید که شما هم نیامده بودید، اونهایی که اهل شهادتن و اهل دفاع از دین هستن و انسانهای ثابت قدم هستن، اونا پا میشدن میومدن برای دفاع از دین حق و با افتخار و کمال میل از شهادت استقبال میکردن. شاید بشه این رو اینجوری معنا کرد، البته این آیه رو به شکلهای دیگه یه معنا کردن که الان ما دیگه وارد اون معانی نمیشویم. در واقع اینجوری که من معنا کردم به تبع بسیاری از مفسران از جمله استادمون علامه جوادی آملی، اینجا یه جور تشویق شهادت هم هست. یعنی یه انسانهای اهل صبر و تقوا داریم، یه انسانهای متعالی داریم مثل حضرت حمزه سلام الله علیه، که اینها دنبال شهادتن، دنبال دفاع از دین هستن، دنبال نصرت رسول الله صلی الله علیه و آله هستن، ولو کار به شهادتشون منجر بشه. یه کسانی مثل علی علیه السلام رو داریم، این پیامبر رو رها نمیکنه، مدافع پیامبره، مدافع دینه، دین خدا رو نصرت میکنه، اصلا از شهادت ابایی نداره. ولیبتلی الله ما فی صدورکم، و البته این صحنه ها پیش آمد برای یه سری آزمایش ها و یه سری ابتلاعات که اینها هم باز در آیات قبلی بهشون اشاره شده بود، از جمله در آیه 140 و 141 و 142 به بعضی از این نکات اشاره شده بود، اینجا از منظر دیگری تأکید میشه. ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم، باید آزمایش بکنه خدا اون چه رو که در دلهای شما هست، باید معلوم بشه اون چه در باطنتون هست، بعد با این جنگ ها آشکار بشه، معلوم بشه شما ایمانتون در چه درجه ای هست. آیا اهل صبر و تقوا هستید؟ آیا اهل استقبال از شهادت هستید یا نه؟ اهل فرارید؟ اهل ترسید؟ هنوز تو مراتب پایین ایمان هستید؟ ولی یمحص ما فی قلوبکم، و برای اینه این صحنه هایی که پیش میاد، تا اون ناخالصی هایی که در قلوب شما هست خدا اون ناخالصی ها رو از بین ببره، ایمان ها ارتقا پیدا کنه. والله علیم بذات الصدور، خدا دانا هست به اسرار سینه ها، به اون چه که شما در دلتون دارید. با این امتحانات و ابتلاعات اینها معلوم تر هم میشه برای همگان. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم. میدونید چرا فرار کردید؟ میدونید چرا دنیاگرا شدید؟ میدونید چرا وقتی پیامبر صداتون میزد جوابشو نمیدادید، گویا که اصلا هیچی نمیشنوید؟ چون شیطان موفق شده بود که شما رو بکشونه به سمتی که میخواد. ببینید این آسیب شناسی ها، اگه تصمیم گرفتید توبه کنید، توبتون جدی باشه. اگه تصمیم گرفتید که دیگه پیامبر رو ترک نکنید، اگه واقعا پشیمان شدید، مراقب باشید شیطان در میان شما نفوذ نکنه، شیطان شما رو دوباره وسوسه نکنه. چون شیطان هیچ تسلطی بر انسان نداره، شیطان وسوسه میکنه، اگه انسان وسوسه شیطان رو پذیرفت، وجود خودش رو میکنه چراگاه شیطان، و اگه وجود کسی چراگاه شیطان شد، دیگه شیطان افسارش رو به دست میگیره، امر و نهی میکنه و او رو به جاهایی میبره که دلش میخواد. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا. تحقیقا اونهایی که فرار کردند، اعراض کردند، روی گرداندند از میان شما، اون جمعی از شما، اون گروهی از شما که در اون روزی که دو گروه همدیگر را ملاقات کردند در جنگ احد، یعنی مشرکان و مسلمانان به هم رسیدند، یا اون ملتقل جمعان، جمعان تثنیه است دیگه، یعنی اون روزی که اون دوتا گروه یعنی مسلمان ها و مشرکان به هم رسیدند در میدان جنگ، ان الذين تولوا منكم، اونایی که اون تعدادی از شما که فرار کردن از میدان جنگ، تخلف کردن از میدان جنگ، پیامبر رو تنها گذاشتن در میدان جنگ، چه کارهای بدی بوده ها. در نظر بگیرید یه عده اسمشون مسلمانه، بعد پیامبر رو میبینن وسط معرکه فرار میکنن، یا شنیدن پیامبر کشته شده دیگه فرار میکنن، پیامبر صداشون میزنه اصلا صدا رو نمیشنون، ترسیدن. ببینید اینا چه جور مسلمانایی هستند، خیلی کارهای بدی کردن، خیلی گناهان بزرگی مرتکب شدن. میگه اینایی که این گروهی از شما که در اون روزی که مشرکان و مؤمنان به هم رسیدند فرار کردند و رسول الله رو تنها گذاشتند، انما استزلهم الشیطان، شیطان اینها رو لغزاند، شیطان اینها رو از صراط مستقیم منحرف کرد. به چه دلیل؟ به بعض ما کسبو، به سبب برخ از اون چه که اینها انجام داده بودن. شیطان تسلط نداره بر انسان، اما اینا یه کارهایی کرده بودن که به خاطر اون کارها شیطان تونست بر اینها مسلط بشه و دیگه افسار اینها رو به دست بگیره و اینها رو ببره به سمت تخلف و نافرمانی از رسول الله و فرار از میدان جنگ و تنها گذاشتن رهبر الهی. خب اون کارها چی بود؟ مهمترینش دنیا خواهی بود، فشلتم بود، تنازعتم بود، اسیتم بود. ببینید همطوری یکی پس از دیگری شیطان وسوسه کرد، فشلتم، شل شدید، به سرتون زد که این غنیمت‌ها رو نکنه جمع کنن به ما ندن، نکنه پیامبر واسه خودش برداره. این از این افکار ناجور به ذهن اینها رسید. اما حالا که برگشتید، حالا که توبه کردید، حالا که پشیمان شدید، ولقد عفا الله عنهم، ای پیامبر بدان که خدا درگذشت از آنان، خداوند آنان را عفو کرد. چرا خدا عفوشون کرد؟ چون که ان الله غفور حلیم، خدا هم غفور است، آمرزنده است و هم حلیم است، بردبار است. روش خدای متعال این نیست که تا یه کسی گناه میکنه فوراً حسابشو برسه، نه، خدا حلیمه، بردباره، صبر میکنه، میگه بلکه این توبه کنه، بلکه این برگرده از این کاری که کرده. البته بزرگان فرمودن که این غفور و حلیم شاید هم بگیم به دو تا نکته اشاره داره. غفور اشاره داره به اون جمعی از مسلمان ها که وقتی فهمیدن پیغمبر زنده هست و بالاخره شهید نشده، اینا متوجه اشتباهشون شدن و زود برگشتن دوروبر پیغمبر. اما حلیم به اونایی اشاره داره که هنوز بر نگشتن از اشتباه خودشون، دارن به جنگ روانی خودشون ادامه میدن علیه مسلمان ها، رفتن ملحق شدن به منافقین و یا اینکه حرفای منافقین رو میزنند که حالا در آیات بعدی درباره اونها مطالبی میاد. به هر حال اینجا این آیه 155 نشون میده که خدای متعال چقدر بزرگه، چقدر بزرگواره، چنان که آیه 153 هم این رو به ما نشون داد. این گناهان بزرگ رو مرتکب شدید، رسول الله رو در صحنه جنگ تنها گذاشتید، فرار کردید از مقابل مشرکان، فرار از میدان جنگ، تخلف از فرمان فرمانده، پستتون رو یه عده ترک کردید رفتید دنبال غنیمت. اگه تو دنیای امروز باشه برای همه اینا دادگاه های صحرایی تشکیل میدن دیگه، افراد رو محاکمه میکنن. اما خدای متعال با ابلاغ این آیات به رسول الله و قرائت و تلاوت این آیات توسط رسول الله برای مردم، دوباره امید رو به میان مسلمانان ضعیف الایمان برگردوند. ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم. آقا برگردید، توبتون پذیرفته شد، عفو شد، عفو کرد شما رو خدا، عفو کرد، راه رو باز میذاره. یه کاری نمیکنه که دیگه حالا اینا یه اشتباه کردن دیگه اشتباهات بعدی هی بیاد اضافه بشه، میگه نه ما دیگه شما رو نمیپذیریم به عنوان عضو جامعه اسلامی. نه، طرف در میدان جنگ اشتباه کرده، خطا کرده، تحلیل غلط داشته، حواسش نبوده، حالا اومده میگه ببخشید، توبه کردم، اشتباه کردم، نفهمیدم. آیه میاد که عفا الله عنکم، خدا عفوشون کرد. اما اونایی که توبه نکردن، نه، اونو هنوز خدا منتظره، خدا حلیمه، میخواد ببینه اینا چی کار میکنن، توبه میکنن، بر میگردن. چون اگر توبه نکنن که اون دیگه قصه دیگری داره، یعنی یه کسی تخطی بکنه، تخلف بکنه، فرار بکنه از میدان جنگ یا اقدام علیه مسلمون ها بکنه در داخل جامعه اسلامی، بعد توبه هم نکنه، اعتراف به اشتباه خودش هم نکنه، خب این که نمیشه این رو بخشید. آخه او اصلا طرف اصلا متقاضی بخشش نیست که ببخشیمش. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. خب وقتی گفتیم دیگه، میگه یا ایها الذین آمنو، یعنی من دارم با مسلمان ها حرف میزنم، دارم با آحاد جامعه اسلامی حرف میزنم، مخاطب در این آیات جامعه اسلامیه. آیه 149 هم همین بود، یا ایها الذین آمنو ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. این آیه هم تقریبا همون مضمون رو با یه عبارت دیگری میفرماید. اینجا میفرماید که ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که عضو جامعه اسلامی شدید، یه جامعه اسلامی، یک مؤمن، یک گروه ایمانی، اینا باید فکرشون، ذکرشون، حرفشون، شعارشون، مطلبشون با کافرها فرق داشته باشه. یه حرفایی شما نباید بزنید که کفار میزنند. مثلا کفار چی میگن؟ کفار وقتی یه کسی میره مسافرت یا یه کسی میره به جنگ کشته میشه، میشینن افسوس میخورن، میگن کاش نرفته بود جنگ، کاش نرفته بود تجارت، کاش نرفته بود مسافرت، اگه نرفته بود الان زنده بود. از این حرفا میزنن، در حالی که یک مؤمن باید بداند که مرگ و زندگی دست خدای متعال هست. اگر خدا بخواهد، کسی ممکنه در میدان جنگ هم بره به شهادت نرسه. اگر خدا نخواهد، یک کسی ممکنه میدان جنگ هم نره، از دنیا بره. یا طرف چقدر ما میشنویم خودمون همین امروز دوره، یا طرف سالم بود یه هوی سکته کرد مرد، بله یه لحظه میگه مرد، بله دیگه، مرگ و زندگی دست خداست. شما توحیدی فکر بکنید، نه مثل مشرکان. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، دارید به لوازم ایمان عمل میکنید. ببینید آمنو فعله، نگفته یا ایها المؤمنین، میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که شما ایمان آورده اید، دارید به الزامات ایمان عمل می کنید. لا تکونو، لا تکونو دیگه ببینید نهیه، نهی صریحه. لا تکونو کالذین کفرو، مثل کافران نباشید. خب مگه کافران چطوری هن؟ و قالو، کافران گفتند لاخوانهم، به برادرانشون، درباره برادرانشون اینجوری میگفتن. اذا ضربوا فی الارض، وقتی که اونها مسافرت میرفتن، در ضربوا فی الارض کنایه از سفرهای تجاری و سفرهای خلاصه دور و دراز، سفرهایی که از شهر خودش طرف خارج میشد، گام مینهاد در زمین برای سفر. ضربوا فی الارض یعنی قدم می زدن در زمین، راه می رفتن در زمین، منتها برای مسافرت. پس اذا ضربوا فی الارض یعنی درباره برادرانشون، وقتی که مسافرت می رفتند، او کانوا غزاً، یا وقتی که به جنگ می رفتند، اینطوری می گفتند لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، اگه پیش ما بودند نمی مردند، اگه پیش ما بودند کشته نمی شدند. نمی مردند مال اون سفره، مثلا طرف سفر تجاری رفته بود شام مثلا یا یمن، بعد می مرد، می گفتن اگه نرفته بود الان زنده بود، اگه پیش ما بود الان زنده بود، یا رفته جنگ کشته شده، اگه نمی رفت جنگ الان کشته نشده بود. شمای مسلمان مثل این کفار نباش. تو نگو که اگه اینا مونده بودن تو مدینه، نرفته بودن خارج از شهر برای جنگ با مشرکان، الان زنده بودن. چون یه عده از منافقین این بحث رو مطرح کرده بودن تو مدینه، مخصوصا عبدالله ابن عبی و کسان دیگری مثل نعیم ابن مسعود و امثال اینها. این منافقین که تعدادشون هم عرض کردیم زیاد بود، حدود 300 نفر اینها با عبدالله ابن عبی اصلا از وسط راه برگشتند، یعنی اول آمدن که برن در جنگ مشارکت کنند، بعد از وسط راه برگشتن، گفتن نه جنگ بیرون شهر جنگ نیست، خودکشیه، ما نمیریم و ما نظرمون این بوده که داخل شهر بجنگیم، حالا که رأی ما پذیرفته نشده ما هم در این جنگ شرکت نمی کنیم، چون این جنگ رو از نظر نظامی جنگ نمی دانیم و از اینجور حرفا. حالا که مسلمان ها شکست خوردن و حدود 70 نفر شهید دادن، اینا تبلیغاتشون شروع شده بود که جواب این خونها رو کی میده و این چجور رهبری هست که پیغمبر داره و چرا به حرف ما گوش ندادن، اگه به حرف ما گوش میدادن الان اینها نمرده بودن، و از اینجور حرفا. یه جنگ روانی خیلی شدیدی رو اینها راه انداخته بودن. اینجا خدای متعال به مؤمنان میگه که شما از این حرفای کافرها نزنید که اگه اینا نرفته بودن الان زنده بودن. نه، مرگ و زندگی دست خداست. لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبه. این جمله رو دو جور باز میشه معنا کرد، هر دو جور هم اشکالی نداره، درسته. یه مدل اینه که اینطوری معنا کنیم، یعنی شما حرف کفار رو نزنید تا خدا این رو یه حسرتی قرار بده در دل اینها. کفار اینجا منظور همین منافقین و مشرکین همشون رو شامل میشه. یعنی اگه شما این شایعه و حرفی رو که اونا میزنن تکرار نکنید، اینا حسرت به دل میمونن، میگن ما این همه زحمت کشیدیم، تبلیغات کردیم، اصلا هیچ کدوم از این مؤمنین تحت تاثیر قرار نگرفتن. این مطالبی که مثلا رسانه های استکباری میگن علیه مسلمون ها، علیه مؤمنین، یه وقت رسانه های داخل کشورهای اسلامی هم همینا رو شروع میکنن نقل کردن. خب اونا خیلی خوشحال میشن، میگن این حرفایی که ما زدیم رو، خب پس معلومه ما موفق شدیم. اینا هم خودشون هم قبول کردن دارن میگن. اینجا آیه میگه آقا نکنید شما این کار رو. یه شایعی اونا درست میکنن، یه حرف نادرستی اونا میزنن، شما اونو تکرار نکنید تا حسرت به دل بمانند اینها. یه مدل معناست که درستم هست. مدل دومی که معنا شده اینه که شما این حرفی رو که کفار می زدن نزنید. حالا سوال، کفار برای چی این حرف رو می زدن؟ کفار این حرف رو می زدن تا حسرت خودشون رو نشون بدن، یعنی کاش اینها نرفته بودن. یه جورایی در واقع حسرت خودشون رو با این جمله میخواستن که نشون بدن. ولی حالا اینم معنای دومی بعضی کردن دیگه حالا، ولی اون معنای اول خب اولویت داره، ولی معنای دوم هم غلط نیست. برحال الله یحیی و یمید، چرا شما حرف کفار رو نزنید؟ چون که خدا زنده میکند و میمیراند. مثلا ربطی به این که کجا طرف باشه نداره، هر کجا انسان باشه مرگ و زندگی دست خداست. والله به ما تعملونه بصیر، و خدا به آنچه شما میکنید بیناست. خوب دقت کنید چیکار میکنید. آیا در مسیر کفار حرکت میکنید، در مسیر جنگ روانی دشمن حرکت میکنید، یا در مسیری که پیغمبر به شما میگه، در مسیری که خدا به شما میگه؟ این خیلی مهمه که مسلمون ها گرفتار سیاست دشمنان خودشون نشند. ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله و رحمه خیر مما یجمعون. مسلمون ها بدانید که اگر شما کشته بشید در راه خدا، او متتم یا اصلا بمیرید، مغفرت و رحمت الهی شامل حال شما میشه. لمغفرة من الله و رحمتون خیر و مما یجمعون، مغفرت و رحمت الهی که نصیب شما انسان مسلمان و مؤمن می شود بهتر است از هر آنچه که مما یجمعون، بهتر است از آنچه گرد می آورند. یعنی شما دنبال حرفای کافرها نباشید، دنبال حرف خدا و پیغمبر باشید. شما چه کشته بشید در راه خدا، شهید بشید، چه به مرگ طبیعی بمیرید، از ناحیه خدا مورد مغفرت و رحمت قرار میگیرید که کفار و مشرکان هرچه هم که جمع کرده باشن، این مغفرت و رحمتی که شما گیرتون میاد با اون قابل مقایسه نیست. آیه بعد هم و آیات بعد هم ادامه اینه، ولی مخصوصا آیه 158 ادامه همین جمله هست. من فقط میخونم، ولی جلسه بعدم باز از همینجا بحثمون رو شروع میکنیم، چون بنا داریم هر جلسه یک صفحه بخونیم. ولئن متتم او قتلتم لإلی الله تحشرون، چه شما بمیرید، چه شهید بشید، کشته بشید، بدانید که به سوی خدا محشور میشوید. چه افتخاری از این بالاتر، وقتی خدا ما رو به سوی خودش جمع میکنه، گرد میاره، چه چیزی از این زیباتر؟ پس ما باید بچسبیم با اون چه که خدا و رسول میفرمایند و طبق فرمایش خدا و رسول و اهل بیت علیهم السلام عمل بکنیم، چون سر و کار ما با خداست. داریم میریم پیش خدای متعال. خدایا از تو میخواهیم پایان زندگی ما رو شهادت در راه خودت قرار بدهی. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در برابر وسوسه های شیطان و شیاطین مقاومت بکنیم، از ایمان خودمون حفاظت بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما شناخت خودمون نسبت به تو رو تصحیح بکنیم، به تو بدگمان نباشیم، خداشناسیمون خداشناسیه صحیح و درستی باشه. خدای به ما توفیق عنایت بفرما اهل توکل به تو باشیم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما از نعمتهای تو، از رحمتهایی که بر ما فرو میفرستی به درستی استفاده بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما سبک زندگیمون، سبک زندگی الهی، اسلامی، قرآنی و مطابق سبک زندگی معصومین باشه. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از الگوها، مدلها، سبکهای زندگی غیر الهی و اون چه که تو ما رو از اونها نهی کردی گرفتار نشیم. خدایا مظاهر جاهلیت رو از زندگی ما پاک بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.